جریان بحث‌سازی جهان اسلام یکی از جریانات اسلامی که به صورت خاص از فارابی شروع میشه تا ابن سینا، شیخ شاه، کاظم نصیر، اینا قله های این جریان هستند و صدر متحولین با جریان های حکمت های مشایع شافعی و حکمت متعالی. همچنین به موضوعات اون جریان ارحامی داشتیم، جریان کلامی داشتیم و این جریان ها در عرض همدیگه این حوزه های مختلف معرفتی، کلام، فقه، تفسیر و علوم دیگه تأثیر گذار هم بودن. ما صبح با گروه دیگر دیروز و امروز چهار ساعت بحث عرفان نظری جهان اسلام بیان کردیم. عرفان نظری خودش یک جریانیست به موازات جریان فلسفی، این ما هستی شناسی خاصی داره در قبال هستی شناسی فلسفی و یا کلامی اشعری و یا معتزلی. امتدادش در علوم دیگه این است که جریان فلسفی امتدادش حکمت عملی رو ایجاد میکنه و امتداد عرفان نظری جریان عرفان عملی یعنی عرفان سلوکی رو، سلوک رو و مراتب رو، مناظر و صاحبین رو و مسائلی از این قبیل دلیل میاد. همونطور که در جهان مدرن رویکردهای فلسفی مختلف در علوم انسانی، در جامعه شناسی، در روان شناسی رویکردها و مکاتب مختلف روانکاوی، رفتار درمانی و موارد تو علوم اجتماعی، جامعه شناسی، پدیدار شناختی، پوزیتیویستی، پراگماتیستی و سوال مختلف وجود داشتن. در جامعه اسلام هم این مسئله بود. ما امروز بحث حکمت عملی رو که امتداد حکمت و یا فلسفه اسلامی است، اون رو میخوام بگیم چگونه تعیین پیدا کنیم. حکمت عملی در تقسیم بندی علوم اسلامی در قبال حکمت نظری قرار میگیره و حکمت نظری در تقسیم بندیش در ارتباط با حکمت عملی این گونه این دوران وجود میاد. فاعل شناسا و انسان وقتی میشناسه یا در باره هستی های بحث می کند که مستقل از اراده انسان شکل می گیرند، قائم به اراده انسان نیستند، برای انسان تصرفاتی بتونه داشته باشه عرض می کند، اما اون هستی حضورش قوامش به اراده همشما نیست. اینها علومی است که علوم نظری جهت نظری بودن که ما فقط نارو میتونیم بشناسیم، ناظر باشیم، نمیتونیم واقعیتش عوض بکنیم. واقعیتش بر ساختمان نیست، فقط ما دریافت میتونیم. بسم الله علوم نظری است. علوم طبیعی این شکلی هستن، ما کوه رو، زمین رو، زمان رو، آسمان رو میتونیم بشناسیم. البته علوم طبیعی روشی هم دارن که از اون قابل تفکیک نیست. یه قسمتی از روش مختص اون هاست که اگر این روش نباشه اون علم اصلا وجود پیدا نخواهد کرد و اون تجربه است و حسه. این تعبیر علوم تجربی که با تجربه و با حس سر کار داره، البته حس چگونه در اینجا کار میکنه، روشش استدلال نیست، تمثیل نیست، تجربه هست، یعنی یه قیاس هست که موادش از حس به دست میاد، برمی از موادش، نه همه موادش. در این روح از عقل حتما باید کمک گرفته بشه، اما عقل به تنهایی قدم از قدم توی علوم تجربی یعنی علوم طبیعی نمیتونه برداره. چرا با این تأکیدی که من دارم میگم تعجب بکنید چطور این حرف رو زدن؟ من زدم با این ادبیات هم گفتم، این حتی در کتاب برهان ارسطو هست، این کتاب برهان ترجمه شده توسط مترجم عرب و ابن سینا در شرح این کتاب برهان با این عبارت رو به این صورت آورده: من فقط در حسم فقط در علمان. کسی که یک حسی رو نداشته باشه یکی علمی را از دست میدهد و نخواهد توانسته داشت. از این محکمتر میشه سخن گفت؟ نمیگه کسی که حسی رو نداشته باشه یا حس نداشته باشه علم نخواهد داشت، من یک سری از علوم رو نخواهد داشت. علوم رو علوم طبیعی هستن، البته این علوم طبیعی با روش مشاهده و تجربه استدلال کلی نمیگه، باید یک سری قرار عقلی بالا سرش باشه. بعد چگونه جمع اینا ما رو به قانون کلی میرسونه؟ از معرکه آلاست. و کسی که بهتر سنه بحث کرده ابن سینا در برهان شفاست. تقریبا مسئله از مسائل فلسفه علم معاصر نیست که ابن سینا به صورتی به اونم پرداخته باشه. این ادعای کوچیکی نیست که عرض کنم، نمی کنم. بعد به چندین بار ما هم کتاب های فلسفی که تدریس کردم یه دور بیشتر نبوده، کمتر دو دور بوده، اما این شاید سه دور به چهار دور من تدریسش کردم. و همین برهان شفا هیچ موقع یه سال تدریسش تمام نشد، یه سال این روز یک درس حوزه. این عبارت ایست که اونجا ذکر میشه. یا مثل علوم ریاضی، علوم ریاضی رو ما فقط میتونیم بشناسیم، البته علوم ریاضی قوامش به حس نیست، حس کمک میکنه، لذا این علوم رو نیمه تجریدی میگن. یعنی شما با تصور مثلث کشیدن پای تخته و مانند اینها میتونید مجموع زوایش احکامش میمسازهاش و مسائل دیگه رو بگید و مثلثات رو پیش ببرید. اما اون چیزی که شما در ریاضی کار میکنید اینا خط نیست، اینا نقطه نیست، اینا تغییر به ذهن میکنید. تغییرات خط اصلا برو نداره، نقطه تعریف دقیق ریاضی اینها اصلا به حس در میاد و یقین هم به شما میده. مشکل تجربه، قیاسات تجربی، این دیریاب بودن یقین توی مسائل هست، اینجا نمیدونه هم نیستش، اما حس کمک میکنه، ذهن رو نزدیک میکنه. یه سری برای نیمه تجربی، نیمه تجریدی. البته احکام علوم ریاضی در نسبت به خط و عدد و اینها، و چون هر چه در طبیعت و عالم حرکت هست بعد و خط داره، احکام ریاضی بر ما حاکمه. فیزیک قدم از قدم بدون ریاضیات نمیتونه برداره، اما ریاضی قوامش الزاما به فیزیک نیست، ممکنه یه جایی کمک هم بگیره، اما اون قسمت فیزیکی فیزیک ریاضیاتش نیست. اینجا رو بدون کمک حس و تجربه قدم از قدم نمیتونه برداره. یک سری از علوم از اونها مذهبی است. ما عدد رو فقط میتونیم بشناسیم. شما زمین به آسمان بدید، احکام عدد رو عوض کنید. نمیشه. شما میتونید که مبنای فرضتون رو یا اصول اونها رو در هندسه یا اوگوستی سه چهار اصل رو، اصل پنجم شو پس و پیش در نظر بگیرید، اما اون چیزی که متوقف برنامه هیچ کنش دست شما نیست. هندسه های نابلوسی فقط میتونی کشف بکنیم. اما کدام یک از این هندسه ها اون اصل موضوعیش واقعیت داره، هست احکام هستیش، این دیگه به خود ریاضیات نیست، این رو مباحث متافیزیک کار میکنه. همونطور که فیزیک نیازمند به ریاضیست، ریاضی هم برد از اصولش نیازمند به متافیزیکه و قانون اصول متافیزیک همش کشفه. اما اونجا حس کمک نمیتونه بکنه، حسی که نیست بیاسادش، حس کمک هم نمی کنه، حس راهزن اصلا. یعنی شما تا بخواید به تشبیهات حسی بیاری دور میشی. مثلا قشنگی رو سینا میزنه که چگونه اینجا تلحم میگیره و انسان نمیتونه بحث فلسفی رو پیش ببره توی این ماجرا. بعد
حس و تجربه، تجربه
در دیدگاه ابوعلی سینا چه معنی داره؟ تجربه بیاسیس که درحقیقت یکی از مواد او از راه حس به دست میاد. یعنی مثلا آب در اثر حرارت به جوش میآید، اینا رو باید با چشم ببینید و اینطور چیزا میشه.
ابوعلی سینا
اسم کتاب
رو
جنرات،
ولی متافیزیک
هیچ ربطی به عالم فیزیک نداره. حالا من این کتاب رو ندیدم، حالا ما هم کتاب های ابن سینا رو داره درسش رو دیدم یا یعنی این کتاب رو ندیدم. اگر این طور چیزیه اونجا مجربات رو من نمیدونم چه چیزی، تجربه رو در معنای قیاس تجربی نباید به کار برده باشه، چون مجربات ممکنه توی صنایع باشه به کار برده باشه، توی دریافت ها و شروع ها بوده باشه، ممکن باشه، احتمالا میتونه. حالا به چه دلیل متافیزیکی من باید ببینم که چه چیز ممکنه که تجربی هم نباشه، متافیزیکی هم نباشه ببینم. حالا من خوشحال میشم ببینم کتاب. عرض کنم که این اینا علوم نظری هست، اینا بحث ما نیست. اما خواستم که یک آشنایی داشته باشیم نسبت به این. توی اینها روششون یه جا حسه، یه جا حس با کمک، اونجایی که حسه بدون کمک عقل باز قدم از قدم برداشته میشه. از جمله حتی من این رو میبینم، سفید جزئی میبینم، این دیگه جزئیست، این قیاساتیست که بعد این چند مورد جمع بشه تا حسیات بیاد بیرون. یعنی حسیات یکی از مبادی علوم طبیعیست، تجربیاتی که دیگه از مبادیشون رو داره میشه. این همین حسیات هم که ما با حس جزئی میبینیم، یعنی من میگم که نمیگم این پارچه سفید است که توش دقت نیست، میگم پارچه را سفید میبینم این دقیقه. همین بدون کمک یک معرفت عقلی به شما یقین جزئی هم نمیگه، چون اینجا من که سفیدی میبینم این یه خبر درسته، اما اگر اجتماع نبیزن جایز باشه در همون حالی که سفید میبینم درسته، نه سفید میبینم هم میتونه درست باشه، من یقین پیدا میتونم بکنم. چهار تا جزم اینجا باید باشه، یعنی با کمک اون قاعده عقلی که ناقرا با حضور داره، با این سفید میبینم میگم یقینا دارم سفید میبینم، نه سفید میبینم دیگه نیست. این دقت ها رو تا اینجا به کار میبرم که باید عقل با حس کمک بکنه، اما بدون حس قدم از قدم برمیده. اما در حوزه ریاضیات حس هم کمک میکنه، اما ریاضیات جزء علوم طبیعی نیست، جزء علوم پایه نیست، پایه به معنی علوم طبیعی. حالا بیاریم اینجا، این یقینی که اینجا هست خیلی محکم تر از یقین طبیعی است، اون دشواری ها رو نداره. علت این هم که از توپولوژی هم نیست که هیومی بحث بکنیم، ترکیبی پیشا در واقع سوژکتی هم نیست که ذهن من هست باشه، اصلا از تقدیر الهی از نظام عالم داره خبر میده. حالا چطور اینا رو بحث میکنه، این نیست اون هست باشه، اینا دیگه توی متافیزیک باید بحث باشه. اینا هم یه دست علوم، همه اینا اسمش علوم نظریست، در مقابل علوم عملیست. علوم عملی علومیست که به اینا میگن حکمت عملی، در باره هستی هایی بحث میکند که این هستی لحظه به لحظه بودش، نه اینکه موجود نیست، لحظه به لحظه بودش قائم به اراده ماست. این به این معنا نیست که هستی هایی که مستقل از اراده انسان هستن اینا قائم به اراده نیستن. چرا؟ مطمئن اراده انسان نیست، اراده خداست، اراده فرشتگان، عالم و عبور، خیلی چیزا ممکنه باشه. ممکنه حتی برگرد ثابت بکنی بگید اینا خودشون هم علم و اراده دارن، این که حکمت مدارده این هم بدید. اما این که مبتنی بر اراده هستن یا اراده دارن یا آگاهی دارن یا ندارن، این مربوط به اراده و آگاهی انسان نیست. آگاهی انسان نسبت اینا پسینی است، پسینی نه به اصطلاح کانتی و اینها، پسینی یعنی واسطه اینا رو تعمل میکنه بشناسه. مقدر اصلی اونها نیستش، درسته؟ اما اینجا نه، الان این جنگی که اینجا هستیم اسمش چیه؟ یک همایش مثلا، یه نشست. چطور شد نشست برگزار شد؟ این قائم به اراده شماست، یعنی میخواید نباشه؟ اما پاشون بدید، تموم شد رفت، تموم شد رفت. همه لحظاتش وابسته به اراده من و شماست. دانشکده‌ای که هستید، کلاسی که اونجا میرید، تو این ترم مثلا چند واحد داشتید شما؟ چند تا؟ 23 تا.
23 تا.
شما چند تا داشتید؟ این خودتون رو از این گرفتید، غیر از اینه؟ اما قائم به اراده شماست. نه گوش کنید، نه تنها قائم به اراده شماست، قائم به اراده گروه شماست که این رو به رسمیت شناخت گذاشت. نه تنها قائم به اراده گروه شماست، قائم به اراده دانشکده شماست که این گروه به رسمیت شناخت پذیرفته. نه تنها قائم به اراده دانشکده شماست، قائم به اراده دانشگاه که این دانشکده به تصمیم و این گروه آموزشی به رسمیت شناخته. نه تنها قائم به اراده این مجموعه است، قائم به اراده این آموزش آویز که اگر نبود اینا باز توی عوام بودن. نه تنها قائم به اراده دانشگاه است، قائم به اراده این نظام جهانی علمی که دانشگاه شما رو به رسمیت میشناسه. شما با خروجی مدرکتون میتونید به ارشد اونجا هم شرکت بکنید، که اگر این رو به رسمیت نمیشناختن خیلی از شما اصلا داخل دانشگاه نمیومدید. همینطور هست یا نه؟ آره؟ اما اینجایی که نشستید قائم به اراده دانشکده شما نیست، دانشگاهتون هم نیست، هیچ جام به رسمیت نمیشناسن، فقط قائم به اراده خودت من و شماست رو اومدیم، اما بازم قائم به اراده است. حالا این اراده گاهی فردیست، گاهی بین العظامی و جمعیست، این جمع هم گاهی یک گروه محدوده، گاهی یک گروه وسیع‌تر را ماننده. خب این یعنی کافیست که آموزش عالی مرتبه بگه که این دانشگاه اصلا از اعتبار ساقطه. همه شما می‌رسید در دانشگاه تهران، ما یه دانشگاه دیگه یه جایی برای ما جای بگیرید، ما می‌خوایم بریم اونجا. مثلا ارزش
شما تفاوت میشه که مثلا هرچی بیشتر قائم به اراده میشه.
حالا اینا احکام اینو هستی هاست، بعد بحث می‌کنیم آیا ارزشاش تفاوت پیدا می‌کنه، آیا پیامدهاش عوض میشه، چه اثراتی داره، اصلا باعث میشه چند درصد نسل بیان، چند درصد نسل نرن. وقتی که این درصد نسل نرن، این حوزه علم پیامدهاش توی جامعه و تکنولوژی و یا مثلا مسائل و روابط انسانی چی خواهد شد؟ شما تو تهران میرید یه قواعدی داره، اون قواعد تو تهران نه، توی مسیر هم که میومدید همه از دست راست راه میرفتید، اینا قرار راهنمای برنامه سر تا شما میمدید، 120 تا شما میمدید، 120 تا اون برمیرفتی، 240 تا داشتید میرفتید، مثل یک دیوار بطنی وسط باسوده با هم تصادف رو مرمدان رو نکرد. این نظمه، این ساختاره، این ساختار یک نتایجی هم داره. وقتی که میانگین ساعات تردد شهروندان تهران با این نظام ترافیک اینقدره، یه مقدار عوض بکنن سه برابر میشه، مقدار مرگ و میر این مقداره، یه مقدار دیگر بکنن اونقدر میشه. اما اینا احکام هستی است که با اراده انسان ها ایجاد شده، اینا هستی است که به اعتبار من شما ایجاد شده، اینا اعتباری است. اعتباری نه یعنی وجود نداره، الوجود و اما حقیقی یعنی مستقل از اراده انسانی، و اما اعتباری یعنی قائم به اراده انسان. اون علومی که راجع به وجودهایی سخن میگوید، بحث میکنه، کاوش میکنه، این وجودها یه بخشش یعنی کمش ها هستن، یعنی یه بخش اینا تنهیدی هستن، یعنی یه بخشی از اینا بدون حس یه قدر میشینه، اما یه بخشی از این کمش ها ممکنه طبیعی هم نباشن، مربوط به اعتقادات اینها باشه و مسائل دیگه باشه، اما باز هم قابل تحملن که این چی میشه و پیامدهاش چیست و چگونه. پیامده های این کنش ها توی زندگی طبیعی این انسان ها چیه، توی برزخ وجود این ها چیه، توی قیام قیامت این ها چیه. اگر این لایه باطنی و عمیقی در هستی داره و حتی توی تعامل اونها با طبیعت در باطن عالم و تعامل عالم با آدم چی میشه، زهر و فساد و فلبر و بحر مثلا، چون اینجا هستی متوقفه به هستی طبیعی نیست. هستی طبیعی حتما هست، هستی فوق طبیعی هم هست. بودن هستی فوق طبیعی رو متافیزیک اثبات میکنه و دست عمل من شما میده، حقیقت کنش من و شما چیه، آگاهی من شما چیه، آره مادی و مجرد او میگه. اما این آگاهی مجرد که داره مدع اراده میشه با خود اراده حقیقتش چیه متافیزیک میگه. اما این اراده وقتی که یک چیز رو ایجاد کرد چه خواصی داره، چه آثاری داره، این رو کدوم علم میگه؟ حکمت عملی میگه. این میشه حکمت عملی. حالا هستی هایی که با اراده انسان جا میشن اقسام میدونن، یا اراده یه فرد در بود اخیده و داره اثر میذاره، این هم اثر داره، اسم این علم اخلاق. حالا اثراتش ممکنه فردی باشه، اثراتش در دیگران هم باشه، یا این رو در حوزه فرد دارم کار میکنم، اما فرد در ارتباط با حوزه جمع این قلم رو که داره کار میکنه بازم اخلاق، یا در قلم روی بینا افراد در یک جمع محدوده، اینو میتونید خانواده باشه. البته رابطه خانواده با اخلاق، اخلاق با خانواده، اینا هم جای خودش باز میتونه بحث بشه، یا نه فراتر از خانواده است، گروه های اجتماعی، گروه ها هم باز در سطوح مختلفه، در یک منطقه هستش، در یک سطح وسیع تر، یک ملت در سطح جهانی است. این تقسیم بندی ها رو در ملت توی این حکمت عملی بیان کردن و ذکر کردن. بعد نهادها و ساعتهای مختلفی میتونه تو این زمینه باشه، هر کدومش باز موضوع بشه، همونطور که علوم نظری شاخه هایی رو داره، میشه ریاضیات، ریاضیات باز اقسامی رو داره و همچنین طبیعیات، علوم طبیعی اقسام رو داره، اینجا هم میتونه اقسام مختلفی، سطور مختلفی دستبندی بشه و یکی بعد از دیگه پیش بره. این حوزه حکمت عملی است. یه تعبیری رو داره، بفهمید همه چیز هست ها، اما دیوان نیست. شما از کد ها ببخشید، من فکر این ظرف رو نمیدارستم. خب من فقط حس ها حس به تنهایی هم کافی نیست، استفاده از حس هم لازم. هزار تا دلیل فلسفی بیارید و چیزی بیارید، نه فایده ندارید، این رو باید با چشم. شما چی میفرمودید؟ دلایل ریاضی هم به تنهایی کافی نیست. فقط دلایل ریاضی ممکنه به شما بگه که اصلا امکان این که لیوان توی اینجا باشه نیست. میز مثلا اینقدر کوچیک، لیوان اینقدر بزرگه، اینجا نمیبینه. اما هست یا نیست رو باید بفهمید. با چی یکی بگیریم؟ کنش. بله. چون عمل وقتی که عمل انسانی است، بدون یعنی عمل ارادی و عمل ارادی بدون آگاهی نمیتونه انجام بشه. آگاهی میتونه گسترده تر از اراده باشه، یعنی انسان هر چی میدونه زمان اراده نمیکنه، اما اراده نمیتونه گسترده تر از آگاهی باشه. چیزی که هیچی نمیدونیم اراده بکنیم. بله دیگه راجع به این هستی میخواد بحث بکنید. ببینید
یعنی فعل
بهش بگیم
خاص
میشه
چی؟ اگه بگیم
فعل
قرار
بدیم چرا میگه دیگه؟ شما راجع به این اراده که من این کنش رو انجام دادم، این رفتار با فرزندم، با خانوادم یا با خودم دارم انجام میکنم، بعد پیامت هاش چیست؟ پیام شما بعد اینات بفهمید. کنش انسانی مطالعه میشه، پیامدهای کنش انسانی دو دسته است. یه دسته دیگه از صرف کنش‌های بعدی است که تا یه جایی میتونه پیش بره، یه جای دیگه این کنش تمام میشه، اما یه سری از پیامدها دیگه از صرف کنش نیست، مال خودشه. همه اینا مطالعه میکنه. من وقتی که این قواعد راهنمایی رو داریم، بعد از دست راست بریم، سرعتم اینطوری باشه، پیامدش اینه که مرگومی کمتر میشه، پیامدش اینه که استرس بیشتر میشه یا کمتر میشه، هر کدوم اینا پیامدهای ناخواسته است. ناخواسته یعنی اینا دیگه با اراده من این انجام نمیشن، من مطالعه را دیگه میخوام بکنم. یک قسمت دیگه اینا حالا جریمه میکنن، این جریمه یک کمیش بعدیه که داره انجام میشه، این جریمه هم که میاد باز یک پیامت های دیگه داره. همه این مسائل مطالعه راجع به اینها میشه که حکمت عمل دوشن. نه من نمیتونی بذاری، قلب من داره میزنه، من میخوام تصمیم بگیرم که مثلا 300 بار بزنم در دست من نیستش، این درخت اینجا داره رشد میکنه، من میخوام که این شکلی رشد بکنه، من میتونم یه مقدار کود پاش بریزم تا بهتر عمل بکنه و مزار اینها، اما مکانیزم درخت در اختیار من نیست، مکانیزم قلب در اختیار من نیست، من میتونم این دارو رو بخورم که مثلا اینطور بشه، از این جهت میتونم برگردم مطالعاتی رو بکنم، اما خود قلب داره چگونه در قبال مسائل دیگه عمل میکنه، لذا راجع به انسان بحث میکنیم. پزشکی جزء علوم طبیعیه، نه جزء حکمت عملی، جزء حکمت نظری است. اما مدیریت دانش که پزشکی رو چند درصد نسل فرا بگیرن، چگونه آموزش بدیم که این مسئله انجام بشه، این جزء حکمت چیه؟ حکمت عملی است. یه تعبیر زیبایی داره فارابی، میگه نقشی را که متافیزیک نسبت به سایر علوم در علوم نظری داره، حکمت مدنی نسبت به جمیع علوم در علوم عملی داره. گفتم دیگه یه بار دوستان شنیدی؟ چی گفتم؟ از بقیه بشنم بگیرم،
حتی متافیزیک با بقیه علوم
حکمت عملی نسبت به بقیه علوم داره، منطقه جهتش فرق داره ها، جهتش فرق داره. حکمت نظری به لحاظ منطقی مبانی بقیه علوم رو زیر و زبر میکنه، روی کرده ها رو عوض میکنه اینه. اما حکمت عملی بود و نبود یک علم رو در عرصه زیست و زندگی تعیین میکنه، یعنی یک علم در این فرهنگ باشه یا نباشه، این مدیریت شما صدمت عملی است. اما این علم چی باشه چی نباشه به لحاظ منطقی مبانیش اون حکمته، نه چیز فلسفه سون فلسفه است، اما تشبیه قشنگی داره انجام میده و جایگاه حکمت عملی رو به خوبی این بیان جناب فارابی ذکر کرده. حالا این حکمت عملی اسمایی داره برمی کنیش، هست این
مثال رو در آزا کنید که قرار بمیده توی چهار شده مثلا حکمت عملی اجازه نمیده که فرهنگمون تو چهار شد باشه،
حکمت عملی اجازه میده یا نمیده؟ الان به عنوان مثال من و شما توی جامعه علمی ایران حکمت عملی رو بشناسیم یا نشناسیم؟ الان توی اردو اومدیم دو ساعت وقت گذاشتیم برای این، یک ساعت خورده یک ساعت رو برم تموم میشه میده، شما فکر میکنید با حکمت عملی آشنا میشید چیه؟ یه پیزولی یه ساعتی میشه که نظام علمی آکادمی که خودتون از دبستان تا دکترا کجای بحثا میشه؟ بعد کی ممکنه اینا رو بفهمه چیه؟ چرا میتونید بفهمید؟ همه میگن از منظر سوژه مدرن همه ابژه تاریخ خودمون رو ابژه کردیم، میگیم اینا مثلا توی حوزه علم و نفس و مسائل دیگه اینا توی علوم طبیعتی و مانند اینها مثلا علم و نفس و علوم نظری است، تو این قسمت ها میگیم اینا فلسفه تربیتیست، اینا که علم نیست دیگه، تا گابا ماهیش بگیم. خب این چطور ممکنه تو این جامعه نفس بکشه مدیریت دانشه وقتی تا در بر این پاش نمیچرخد، بر این پاش نمیچرخد اینه نمون. از اون بر همه مفاهیم مدرن علم رو بلدن و همه این قسمت رو اوجه می کنن و خلافش هم بگی، حالا مثال های رو تون بزنم، بگن چرا به زبان یعنی چون مرفیش صحبت می گوین، این حرفا یعنی چی بزنم؟ این نظام آموزشی است و نظام آموزشی جز حکمت چیه؟ عملی است. برای حکمت عملی اسمهای دیگری هم گذاشتن. یکی از اسمهایی که برای حکمت عملی گذاشتن و فارابی این اسم رو بیان میکنه علم انسانی است. العلم الانسانی در تفسیر ساده. اینا علوم انسانی هست، علومی که راجع به هستی ها رو سخن میگه که با اراده انسان ایجاد میشن، اینا علوم انسانی هستن. در مقابل علوم چی هم؟ علوم چی هم؟ اونایی که علوم انسانی هستن علوم تجربی هم. آره در حکمت عملی تجربه جایی نداره؟ بله؟ نه من سوال مثلا اینه در حکمت ایشون یه چیز دیگه گفتن، گفتن اون چیزایی که علوم انسانی هستن علوم طبیعی هستن. اینو گفتن، این اینجای خودش، یعنی ذهن شما قاعدتا باید منصرف ببینیم باشه که تقسیم بندی علوم رایج در قبال علوم انسانی علوم طبیعی است. اینجا که تقسیم بندی فارابی در قبال علوم انسانی به این معنی که داره بگه علوم طبیعی نیست، علوم نظری است. این یه نکته. منطقه این علوم انسانی به معنای علومی که غیر تجربی باشن نیست. یکی از دوستان گفت علوم تجربی. نه اتفاقا چون حکمت عملی راجع به کنش انسان حرف میزنه و این کنش بخش قابل توجهش کنش های طبیعی محسوسه، بدون حس در بخش های عظیمی از این حکمت عملی قدم از قدم بر نمیتوانی کدام من فقط حسن فقط فقط بخشم عظیمم در علوم انسانیه. این بخشن رو قسمن بگید تا عربیش درست بشه. خیلی درسته؟ پس آنجا نیست که اینجا کجا مثلا توی فارابی بگید وقتی که مدونه یه مدینه مبدله میخواد وجود بیاد، یعنی یک نظام اجتماعی به یک نظام دیگه داره تبدیل میشه، این تبدیل ها به کنش ها و تغییر نفوس این آدمیان و این اراده ها لحظه میزنه، ثانیه میزنه، بعد ثانیه ثانیه گزارش میدان بیاد که این مردم چگونه دارن رفتار کمیتشون چه بس شد؟ چون خود کمیت تا عوض میشه تأثیر گذاریش عوض میشه. یک معنا وقتی که یه نفر میره با اون عمل میکنه، اون معنا از طریق کنش دوتا چشم پیدا میکنه، دوتا گوش پیدا میکنه، دوتا دست، دوتا پا راه میفته میره. مثلا عدالت رو من فهمیدم، میخوام این رو رعایت بکنم. یه نفر دو نفر که شدن به این رزمانی شد با این معنا متحد شدن، حالا چهار چشم پیدا میکنه، چهار دست پیدا میکنه. صد نفر شدن حالا 200 تا چشم داره، حالا 1000 تا پا داره و بعد تساعد قدرتش تساعد هندسی هم باید الله من جماعت، قدرت خداوند در جماعت خودش نشون میده. کسرت جامعه خودش یک کسرتی در اقتدار معنا ایجاد میکنه، لذا اینی اباهی به کسرت امتی برای بسته کسرت امت من باعث مباهات منه. معنا توحیده، اما توحید رو که 1000 نفر بگن یه نوع اثر اجتماعی داره، یه نفر بگن یه نوع اثر داره. یه نفر که بگن با مرگی اون میره، اما 100 نفر که بگن، حالا یه نفر هم که بخواد برگرده 100 نفر رو کنترلش میکنه. اینا همه این بحثات رو تا حکمت چیه؟ حکمت عملیست. و اینا تصریح داره فارابی که این بخش فرایندهای اجتماعی بدون مشاهده حس این علم پیش نمیره. اما همه این علم نیست، چون این حکمت عملی راجع به تأثیرات معانی وقتی که میاد به لحاظ منطقیش هم بحث میکنه، یه نوع پدیدارشناسی معنا میشه. اونجا تجربه یه نوعی با معنای خاص خودش بردن، تجربه روزمره نقشی نداره. اما وقتی یک معنا آمد از جهت اینکه چگونه اومد، چه فرآیند اومد، کیا کمک کردن، اینا لحظه به لحظه هست. اینا حتما روشش هم فرق میکنه. اینجا مطالعات میدانی میخواد، اونجا مطالعات معنا شناسانه میخواد. خیلی خوب، پس یک اسمش بود علم انسان، علوم انسان. یه اسم دیگر این مسئله رو، یعنی بخش حکمت عملی رو، میگن تدبیر مدون. اینم زیاد گفته میشه. بعد تعبیر رو میگن که یعنی در واقع اگر فارابی علم تعبیر مدون داره، تعبیر یعنی سیاست مدون، تعبیر و سیاست مدون، سیاست مدون، سیاست مدون یعنی این علم سیاسی است. اصلا تعبیر و سیاست اینجا به معنای سیاست رایج نیست، سیاست رایج اگر مسابقه بشه به معنای مدیریته، به معنای پالیسی میکینگ، نه پلیتیک، حکمرانی است. اما چرا بهش اینو میگن؟ واقعش این حکمت مدنی یا علوم انسانی همش این نیست، جزء مهمش اینه. اصلا ما اینا رو یاد بگیریم به خاطر این اسم جزء رو برکار گذاشتم. شبیه که بحثای متافیزیکی رو میگن الهیات، کتاب الهیات شفا رو بخونید. الهیات شفا که 10 تا مقاله است که یکیش دو تاش راجع به خدا بحث میکنه، بقیه‌اش بحثای دیگه از علت معلول جنس بحث به خیلی از مثال دیگه. موبایل شما هنوز آب توش نرفته. این دست داغ میشه اینجا سر میشه. شما این جلو نشستید فکر خودتونه بکنید. حالا پس اسم دیگری که در آشتو داشتن عبارت هست از تدبیر مدون، و این هم اسم جز بحث کنید، و این توی ادبیات خیلی رایجه. میگم فقط یک رقب هستن، من خوشم اینه که یک انسان را آزاد بکنم، یعنی یک گردن را آزاد بکنم. این اسم جز بحث کنید داشته شد، گویی که گردنه علوم عملی و اون گردنی که با اون سرفراز است و قوام و قیام داره همین این حوزه هستش. این خیلی بخش مهمی قضیه هستش. این هم یه نکته که اگر گفته میشه تدبیر مدون، لذا مثلا سیاست مدنی فارابی رو گرده فکر میکنم این ملک تر درشته علوم سیاسی سیه، بعد علم هم نیست، فلسفه سیاسی است. اینا که علم نیست، اینا پیشا علمه. وقتی هم که میگن فلسفه سیاسی است، فلسفه رو در معنایی که فارابی به کار میبره به کار میبرن، در معنایی که کنت به کار میبره ریشه توی کانت داره به کار میبرن. فلسفه یک امر سوبژکتیو ذهنیه که هرچی بیشتر توش بری مثل کرمیه که دور خودت میخلی، اصلا به جهان واقع ربطی نداره، یک نظم عقلانی داره ایجاد میکنی. قبلا اندیشمندان فیلسوفانه میاندیشیدن، یعنی ذهنی میاندیشیدن. فارابی هم فیلسوف بوده، ذهنی میاندیشیده. قبلترش که بچه بودن دینی میاندیشیدن، الهیاتی میاندیشیدن، تخیل داشتن، اصلا نظم عقلی هم نداشت. حالا یک نظم عقلی داره، این نظم عقلی برای که از شر دین خلاص بشن خوبه، اما برای که توش برونن خوب نیست. باید علمی بیندیشن، یعنی راجع به جهانی که واقعی است. جهان واقعی کجاست آقای کانت؟ اون جایی که شهود حسی داری بهش. خب راجع به این جهان با مفاهیم عقلی حرف میزنه، اینا که عقل که ما اصلا شهود عقلی که به جهان خارج رب نداره، این سوبژکتیو و ذهنی. با این مفاهیم ذهنی راجع به عالم عینی میتنیم. این علمه، چون نوعی تفسیر و صورت به عالم واقعه داریم میدیم. اما اونایی که فقط عقلی دارن بحث میکنن، حالا کانت از این حرف زمینه کانت استفاده میکنه، میگه وقتی که بشر فقط عقلی بحث میکنه توی حوزه حس بحثشو نمیکشونه، اینا علم نیست، اینا ساینس نیست. ساینس فقط و فقط و فقط جاییست که با حس سر کار داره. حالا آقای کان به چه دلیل میگویی شهود واقع فقط شهود حسی است؟ شاید یه عده شهودای دیگه هم داشته باشن، میگه شاید یه حرفای بزن، اما ما آنچه را که عموم میگن قبول میگیم دیگه. دلیل از این فلسفی تر اگر پیدا کردید سلام منم بهش برسون. با این عقبه وقتی که شروع میکنید تقسیم بندی علوم میکنید یه چیز دیگه میشه. اولا علوم انسانی شما، حالا اونجا بحث رو هم داره چون کانت روی اراده نقش ایجاد میکنه، فقط جاییه که با روش حسی و تجربی میاد، یعنی جاهایی که بخواید بحث عقلی بکنید که علم نیست. و چون فارابی و اینها بحثای عقلی هم که میکردن، هیچ بحثای نقدی هم میکردن، صاحب عقل مستفاد وحی داره، شهود داره، او سخن هم میگه و سنت میاره و مدینه فاضله بر اساس سنت سان گذاشته میشه و سنت سان عقلیست که داره حرف میزنه، علمیست که داره موج میزنه. این حکمت مدنیست، این علمه، اما تو دیدگاه ما این علم نیستش که. حالا این عقبه رو بیارید تو کنت، علم اونجاییست که فقط با روش تجربی بحث میشه. حالا برمیگردیم میگیم که ببینید فارابی خودش میگه من فلسفه سیاسی یا فلسفه سیاست مثلا فلسفه، اونجا فلسفه رو به معنای علم به کار میبردن. این فلسفه مدنی میگیم، اون که میگه فلسفه مدنی میگیم یعنی علم مدنی، فلسفه رو کاملا معادل علم داره به کار میبره در مقابل سفسطه. اما اینا فلسفه رو گفتم فلسفه رو کاملا در مقابل علم، یعنی مرادف علم به کار میبره. اینجا فلسفه رو کاملا در مقابل، یعنی مخالف مغایر علم به کار میبرن. این من شما توی نامشهراتون نمیخونید فلسفه سیاسی است، فلسفه تربیتی است، فلسفه اجتماعی است، احترام برش گذاشتید. یعنی فلسفه یک نظم، نگفتید اندیشه اجتماعی است، اندیشه سیاسی است. اندیشه ممکنه نظم هم نداشته باشه، اندیشه ممکنه دینی هم باشه، فلسفه لااقل دینی نیست. خب اینجا وقتی که میگه این حکمت مدنی است یا فلسفه مدنی است، یک علم اسم دیگه هم باید میگفتن با اون فلسفه مدنی است. حکمت مدنی رو گاهی فلسفه مدنی هم میگن، یعنی علم مدنی. فلسفه در اینجا کاملا به معنای علمه و تا قرن 19 در غرب هم فلسفه کاملا به معنای علم به کار میرد. حتی خود کانت فلسفه رو لغتش رو عوض نکرد، زیرابش رو زد توی ماجرایی، اما این مسئله موجب شد تا کانت معنای لغوی اونم عوض بکنه. یعنی فلسفه پی اچ دی که هنوز به کار میبرید، فیلسوفی آب یک رشته هست، یعنی در قله این علم قرار گرفتید. در میفهم صحبت داشتیم؟ آها خیلی هستیم بانن کردیم. خب یه رو دیگه وقت داریم. عرض کنم که این میشه حالا اون موقع نوبت داره حالا گرفتید. خب بفرمایید سریع بگید که ما زمان از دست ندیم. نه نمیشه، یعنی من دارم تو حوزه حکمت عملی حرف میزنم، تا برید عرفان عملی یه عالم دیگری است، تقسیم بندی دیگه ای دارید، اونو باید یه جلسه دیگه بگذاریم. اخلاق و اون کتاب اخلاق و عرفان ما رو نگاه بکنید، اونجا من تفاوت بین اخلاق و علم سلوک رو بیان کردم. دقیقا به دلیل مبانی هستی شناسیشون که فرق میکنه، خود علم چارچوبش، قواعدش، ضوابطش و تقسیم بندیش هم خیلی فرق میکنه. این به رغم مشابهت های بسیار زیادیست که با هم دارن، چون توی یک بیس خیلی مشترکی دارن کار میکنن. همینطور که شما توی نظریه‌های اجتماعی اختلافاتی میبینید، باز مشترکات زیادی دارن، اینجا توی جامعه اسلام هم این مسئله وجود داره و هستش. عرض کنم که خب این میشه حکمت
عملی. و یکی از دوستان گفتن حکمت که این علم انسانی، این علم انسانی مقابل چیه؟ ایشون گفتن که علوم طبیعی. یه مقایسه با تقسیم بندی مدرن قضیه بکنیم که ایشون به این اشاره کردن. شما اشاره کردید؟ عرض کنم که ما وقتی که میگیم علوم انسانی و علوم طبیعی، اما توی جهان اسلام علوم انسانی در مقابل علوم طبیعی نیست. اونجا وقتی میگن علوم انسانی و علوم طبیعی، یعنی بعد نتیجه چی میشه؟ نتیجهش این میشه که علومی که راجع به هستی‌های مستقل از اراده انسان حرف میزنن فقط علومی که راجع به طبیعت حرف میزنن، آنچه که مستقل از اراده انسان عالم طبیعت. این یه فلسفه پشتش خوابیده، این یه رئالیسم خاصیه، این رئالیسم رئالیسم اصحاب دارالمعارف، این یه ماتریالیسم پشتش خوابیده، همونطور که یک معرفت شناسی حسگرایی آمپریسیسم پشتش خوابیده. میشه تو این مسئله داره. بعد نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این، حالا این من برای دوستانی گفتم، من اینجا بود یا اون گروه دیگه بود عرض کردم، این اکسپو یک نمایشگاه فرهنگی کشورهای مختلفه، نمایشگاه فرهنگی کشورهای مختلف هویت خودشونو بیان میکنن، یک جای دیدنی است. من متاسفم از این که ما وزارت ارشاد اون جای دیگه نمیرن، هر 4 سال یه باری میشه، اینها دارن هویت خودشون اینطوری معرفی میکنن. یه تحلیلی بذاریم که این جامعه، از جمله یادم هست عربستان رو توی امارات رو ما رفتیم، هویت خودش رو یه حمایل اینجا میبندن، یه شعاری هم گاهی مینویسن، این یه حمایل روی ساختمونش بسته بود، تجدد 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 تجدد، چراغ میچرخید و چراغ روشن میشد، یکی میخوند و میرفتش اونجا. یعنی هویت خودش رو توی گذر از سنت و وصول به عالم تجدد داشت معنا میکرد. این قشنگه، یادم بینه اینا چه تعریفی از خودشون دارن. توی مقابل اونجا مال فرانسه بود، رفتیم غرفه فرانسه رو ببینیم. اولی که ورود میشدی کتاب دارالمعارف اصحاب دارالمعارف بود، خیلی دقیق خودشون تعریف کرده بودن، قرن 18. یعنی فرهنگ و هویت امروز فرانسه بر اساس این هستی شناسی شکل گرفته و علم یعنی این. آقای لتول یکی از فیلسوفان علم معاصره که اخیراً هم از دنیا رفتش، اومده بود ایران، شاید دوستانی که سالهای قبل باشین اینجا آشنا باشید و صحبتی هم در قم و در تهران و جاهای دیگه داشت. ایشون یه فصلی از کتابش رو برای گفتگوی با ما پیشنهاد کرد بزنیم. کتاب 2018 درباره گایا بود. گایا الهه زمینه. ایشون بحثش این بود که مشکل محیط زیست و مسائل دیگه نوع نگاه است که انسان معاصر به این جهان داره و این کلمه نیچر، این کلمه نیچر رو از که علوم مختلف فیلسوف علمه بردارید عوض بکنید گایا بذارید، اصلا مشکل بشر حل میشه و تعاملش با عالم عوض میشه و تفسیرش از عالم دیگرگون میشه. یعنی میخوام بگم که اینو توجه داشته باشیم که این نیچر خودش یه علوم پایه‌ای متناسب با خودش میاره، با یک فرهنگ مناسبه، با یک مسائل. حالا اگر این که جامعه اسلامی بخواد خودش رو نشون بده اونجا، باید اولی که ورود میشه هستی شناسیش به جای نیچر بذاره لا اله الا الله. در کانون هستی یک، در جغرافیای هستی یک هستی، یک کمال نامحدود هست. بر این اساس حالا عالم رو تفسیر کن. حالا بگو که این محدودها چی هستن؟ پس این آسمان و زمین چی هستن؟ اتفاقاً عالم اسلام همین شکلی بوده، مسئلهش توحید بوده و همه علوم بعد ارتباط خودشون با این مسئله تعریف میکردن، چه اشاعرش، چه معتزلش، چه فیلسوفانش، چه عرفاش، هست یا نیست؟ حالا چه حکمت عملیش، چه حکمت نظریش، چه تقسیم بندی علومش؟ اینجا در تقسیم بندی علومی که جهان مدرن داره، وقتی که نیچر رو میذاره، علم هم فقط با اون آموزه‌ای که کانت حقنه کرده در اینها و داره به اینها بیان میکنه، اون افقی است که شما با عالم تجربه سر و کار دارید. لذا به یک معنا کانت بسیار پوزیتیویسته، اصلا ریشه های پوزیتیویست توی کانت حضور داره و هستش اونجا. تأمین کرده این مسئله رو. عرض کنم که خب در نتیجه چی میشه؟ اون جایی که راجع به اراده حرف میزنه و آن چه که هست، یک بخشش که ببینیم اون چیه، اون بخشی که راجع به اراده حرف نمیزنه فقط علوم طبیعی است. اونم البته حالا بحثایی داره که توی نوکانتیا پیش میره و شما در واقع اونجا را هم دارید اراده شما داره صورت میده، اما بالاخره جاییه که با واقع مواجه هستش، با نومن مواجه هستش که دارید تفسیرش میکنید. اینا میشه علوم غیر انسانی یا غیر از علوم انسانی که ما عدوانه سخن بگیم. از جهت موضوع متفاوت نیستن، چون در واقع در هستی شناسی از حال دارت و معارف طبیعیات فارابی همه حقیقته. نه نه، اون کل قضیه هستش. علوم طبیعی یعنی واقعا نظام رئالیستی جهان واقع همین فیزیکه، و بعد کنت که بحث میکنه جامعه شناسی هم فیزیکه. فیزیک پیچیده است، فیزیک اجتماعی است. فیزیک ابتدا بحثای طبیعیات محض و ماده و اینطور مسائل مکانیک و اینطور مواردی، بعد شما وارد علوم گیاه شناسی میشید که موضوعش پیچیده تره، بعد وارد حیوان شناسی میشید که موضوعش پیچیده تره، بعد به تدریج روان شناسی میشید که باز پیچیده تر میشه، پیچیده تر پیچیده تر میشه جامعه. اینم فیزیکه، اینا فیزیکای پیچیده هستش. روشش هم روش تجربی است داره پیدا میشه. خب این معرفت علمی اینه، معرفت علمی اینه. پس ما علم دو توی این تقسیم بندی، یا راجع به مستقل از اراده انسان که میشه طبیعت، علوم طبیعی، یا راجع به آنچه که اراده انسان به اون میپردازه، این میشه علوم چیه؟ علوم انسانی. منتها در معرفت‌هایی که در حوزه اراده انسان هست، کدوم قسمتش علمیه؟ اون قسمتی که با روش تجربی کار بکنه. یعنی روانشناسی علمه، جامعه شناسی علمه، اما زبان هم علمه؟ یعنی ساینسه؟ نه، زبان یک فرهنگه، یک ابزار زندگی و زیسته. به تعبیر مارکس انسان حیوان ابزار سازه، ابزارهای نرم داره، ابزارهای سخت. ابزار نرم حقوقه، ابزار نرم زبانه، ابزار نرم مقرراته، ابزار نرم ایدئولوژی هاست، قصه هاست که این نحوه زندگی رو توجیه میکنه برای شما، یا این نحوه زندگی رو تحمیل میکنه. زندگی یه عده میخوان برای که حفظش بکنن با یه قصه حفظش میکنن. حالا میخواد این نظم رو این ثابت نگه داره، ثبات آسمانی میکنه، سر از خدا در میکنه. الهیات ایدئولوژیه، چیزی بیشتر از این نیست. میخواید علمی بحث بکنید، خود الهیات از سرش تا تهش علم نیست، ایدئولوژی است. بیایید چه کار بکنید؟ جامعه شناسی ایدئولوژی بکنید، جامعه شناسی ادبیات بکنید، روان شناسی ایدئولوژی بکنید، که با یک روش تجربی بگید این ایدئولوژی این نتایج زندگی رو میاره، اون ایدئولوژی اون نه. این میشه تبیین. یک روش تبیینی دارن اینجا، اما بقیه مسائل معرفت هاییست که اسم اینها ساینس. ساینس چیه اسمش؟ هیومانیتیزه. و ما توی فارسی هیومانیتیز رو ترجمه کردیم به علوم انسانی. اینم از اعجاز ذهن ایرانیست، فقط ایرانی میتونه این کار رو بکنه، عربان این کار رو نکردن. عربا گفتن که انسانیه رو داشتن، انسانیات. ما اگر میخواستیم دقیق تر بگیم باید میذاشتیم که انسانیات مثلا، یعنی پدیده های انسانی. حالا چرا گفتیم علوم انسانی این یه مقدار عقبه علم انسانی فارابی ما داشت تسلط می‌ذاشت، همچی به سادگی اجازه نمیداد اینطوری بریم. یه التقاط ناخودآگاهی که داره به وجود میاد، یعنی اون برش رو گفتم این برش هم داشته باشه.
یعنی که اون عقبه ای فارابی
داشت و اینا رو ما هنوز علم میدونیم، یعنی هنوز جامعه ما فقه رو علم میدونه، الهیات رو علم میدونه، فلسفه رو علم میدونه، علوم نظری میدونه، لذا اسم اینا رو حالا میگه علوم انسانی. اما واقعا اینا علم بود اما جزء علوم انسانی هم نبود، تو تقسیم بندی خودمون جزء علوم نظری بود. چرا؟ فقه جزء علوم انسانی بود اما فلسفه جزء علوم انسانی نبود. اصلا اینا حقیقت صدق و کذب نداره، اینجا فقط وصف میکنید، اینجا دانش‌های توصیفی تفسیری است، فقط میفهمیم مشارکتی زندگی میکنیم باشون. انسان شناسی علم نیست، انسان شناسی هیومانیتیزه، جامعه شناسی علم، مردم شناسی علم نیست، جمعیت شناسی مثلا ممکنه علم باشه، با روان شناسی علم هستش. دین علم نیست، روانشناسی دین علمه که با روش تجربی شروع میکنه سخن گفتن. میگه وقتی که مثلا حالا فرویدی حرف بزنه، این به لحاظ حالا چقدرم تجربی است، بعد نقدهایی که خودشون میکنن به مسئله جانم. اینو دیگه یک گفت که خار در چشم و استخوان در گلو دارن، که ریاضیات رو کجا جاش بدن؟ مسئله جدی است دیگه. یعنی کانتی بیان بکنی ریاضیات یه چیزی میشه، هیومی بیان بکنی یه چیزی میشه. آیا این علم؟ البته میگن علم، گریزی هم از اون ندارن، یه عده آخر توش یقین تجربی به اون معنا نیست، یه عده میگن توتولوژی است، هیوم این گونه کار میگه، اصلا معرفت جدید نداره. همه اینا رو که تعریف گفتیم، به جامعه خارج هم ربطی نداره. کانت خیلی دقیق‌تر مترجم میشه، نه اینطوری نیست، اینا ترکیبی است، توتولوژی هم نیست، اما به جهان واقع هم ربط نداره، لذا اینا اپریوری است، اینا سوبژکتیوه، اینا عینک ذهن ماست که عالم رو با این هی صورت میزنیم، داریم چاپ میکنیم، داریم تحمیل میکنیم خودمون رو برای عالم، به اوبژه هم ربطی، به اون نومن هم ربطی نداره، ما نومن رو با این عینک میبینیم. این یه بحثیه که اونجا میشه. اما خب اگر بخوایم اینطوری بیایم باز نباید این رو سایرس بگیریم، اما علوم پایه کار میکنه. ببینید الان علوم این شکلی تقسیم میشه، این یونسکو این گونه تقسیم بندی رو داره، یعنی تحت غلبه و سیطره این روی کرده، این روی کرد یه طوری فروپاشیده هم هست توی دهه های اخیر، اما هنوز سلطه و حاکمیت خودش رو داره. علوم یا علم یعنی ساینس با تعریف جدیدی که مقابل فلسفه هست، مقابل معرفت دینی است، این جناب آقای علم که با روش تجربی کار میکنه، یا علوم طبیعی است یا غیر از علوم طبیعی که علوم انسان است. علوم طبیعی دو دسته میشن، یا پیورن علوم پایه هستن، یا اپلایدن مهندسی و فنی و کاربردی هستن. همه اینا با روش تجربی کار میکنن. حالا علوم پیور فیزیک هستش، شیمی هستش، زیست هستش، که و بعد ریاضیات هم آوردن اینجا، ممکنه الان یا علوم دیگه هم به اینجا ملحق بکنن توی ماجرا.
ولی به طور اگر بخوام در مورد بررسی کنیم، چون یک کمی انتاپیدیتی و حالا
حقیقتی هم داره، یک تا تجربی در نظرش میگیرین ریاضیات خود؟ نه، این گفتم خودشون حالا بگن که اینطوری دارید تعریف میکنید، به چه دلیل این آوردی جزء علوم گذاشتید؟ علم به معنای روش تجربی نیست، این گفتم استخوان در گلو گیر کرده هستش. عرض کنم که این محل آرا و احساس که چگونه توجیهش کنم، حرفایی هم میزنن زدن، اما یه حرف واحد مورد اشتراکی توش الان وجود نداره. محل گفته بود جناب آقای لاریجانی علی رساله دکتراش بکنن ریاضیات کانتی و مثلا شاید هیومی، مقایسه این دوتا بود، این خودش موضوع رساله دکتر نیست، بحث سیاسی نمی کنیم ها، من داشتم تبدیلات نگیرید فرمارد. ما علمی محض داریم فرمارد. عرض کنن که این یه دسته، بقیه هم علوم انسانی هستن، اینا دانش های علمی هستن، اما توی آگاهی آکادمیک یک سری دانش های دیگه داریم که علم نیست و اون هیومانیتیزه، اینم هست. دانشکده حقوق دانشکده هیومانیتیزه، اما علوم سیاسیش هیومانیتیز نیست، ساینس. دانشکده ادبیات دانشکده چیه؟ هیومن. اما روانشناسی تا موقعی که اونجا توش بود که بعد رفت پل گیشا و اونجا، این ساینس بود. اما بقیهش هیومانیتیزه، فلسفه و متافیزیک هم هیومانیتیزه، علم نیستش. دانشکده هنر هم هیومانیتیزه، در واقع فلسفه هم یه هنره، هنر تجلیدی تر. اون نقشه میکشه، این پا اون فیلم درست میکنه، فیلم میسازه، این ایده فیلم رو، اون عقبش رو، تیپولوژی دیگه، یه تصویری از انسان و جهان به صورت فرد، این تصویریه که ما داریم برای زندگی میسازیم. اینا نه صدق برمیداره، نه کذب برمیداره، نه مسائل دیگه به اون صورت هستش، نه آزمون پذیر هستش، اینا هیومانیتیزه. معقول و منقول که بعد الهیات شد، سر تا ذیلش هیومانیتیز بود، اینا علم نبود. حالا برای فقر رو ما توی فرهنگ اون علم میگرفتن و غزالی اشرف علوم مینامید، برای توی فرهنگ قرآنی اینا علمه و اعلی العلوم توحیده، یا معرفت و نفس رو یه معنایی که داره بیان میکنه، اما اینا علم نیستش، اصلا علم معنای جدیدی پیدا کرده. فلسفه تاریخ کجا قرار میگیره؟ فلسفه اصلا به چه معنیست که؟ ببینید کلمه فلسفه کاربردش توی نظام آکادمیک توی دهه‌های اخیر از دهه 60 به بعد فلسفه علم مطرح میشه و بعد فیلسوفی آبهای مضاف مطرح میشه. این به دلیل اینه که این فلسفه اگر در معنای کنتی به کار میبریم توی نیمه اول قرن 20 فلسفه تاریخ به معنی یک علم نمیتونه باشه. اصلا فلسفه مهملگوییست، یه حلقه میان حرفای بی‌معنا زدنه و فیلسوف یعنی کسی این کارا رو میکنه، کاری نمیکنه. اگر آدم خوبیه پاکبانی میکنه، رفتگری میکنه، یعنی حرفای مزخرف رو سعی میکنه بقیه بگه ببین آقا مزخرف ولش کن، دست بردار از سر این چیزا. اجازه بدید چون وقتم تمومه، من فقط میخوام جملات رو جمع بندی بکنم. عرض کنم که بعدن گفتن آقا اینا یه حوزه‌های معنایی هست، درست ساینس نیست، اما یه کارکردهای دیگه‌ای داره. ویتگنشتاین این حرف رو زد. بعد گفتم یک رابطه بین حوزه همون مسائل فلسفی تعامل پاستوریزه کنترل شده هم هستش، این حرفای پوپر بود. اما از تامسون به بعد گفتن بابا یک رابطه هویت بخشه و همون میدان بازی کنته، همون چیزایی که علم نیست با علم ربط داره و اصلا هویتش رو تعیین میکنه. علمی که روشنگریست خیمه در معرفتی زده که روشنگری نداره، اصلا بذار روشنگری زیر سوال رفت و پست مدرنیته متولد شد و بعد بحثای فلسفی کردن با آن که علمی نیست ارزشمند شد. این مباحث بعد الان وجود داره اگر فلسفه رو به معنای مدرنش بگیرید، اما اگر فلسفه رو به معنای تاریخی بگیرید، فلسفه تاریخ یعنی علم تاریخ، نه یک کلمه بیشتر نه یک کلمه کمتر، دقیقا به معنای علم داره به کار میاد. البته علم تاریخ سطوحی داره، گزارش های، البته خود تاریخ در حد گزارشگری ماده خام تجربه هستش، سنن رو در آوردن در ابن خلدون احتیاج به تجربه داره. ما اصلا تاریخ و جغرافیا رو علم بنامیم یا ننامیم یا فقط حسیاتیه که ماده برای علم میگه، این هم بحثایی که داشتن توی این مسئله، اون توی بحثای تاریخی ما این بحثا مطرح میشه. خب من فقط یه طبیعی بحث رو ظاهرم مطرح کردم که حکمت عملی توجه داشته باشیم که کاملا توی تقسیم بندی رایج با این برای یک بساس بنیانهای هستی شناسی و معرفت شناسی شکل گرفته، تاریخی داره، مسیری داره، موضوعاتی داره، محمولاتی داره. این رو نمیشه با آنچه که در نظامهای آکادمی که ما با سوژه مدرن برمیگردن اصلا حتی الفاظش رو به معنایی که اونا به کار میبرن نمیخونن، نمیتونن بخونن، نمیشه فهمید اونا چی دارن میگن. خب این گفت قلم به دست دیگریست، اونا دارن مینویسن و کار میکنن و همون سوال بحثی رو که گفتی، ما امکان شناخت حکمت عملی رو توی نظام علمی مدرن نداریم تا وقتی که خود نظام علمی مدرن رو در تعلیق نبریم، یعنی درست نشناسیم، یعنی چارچوبه‌هاش رو توجه نکنیم. و یار نگیریم بیرون چارچوبه بیاییم و درون چارچوبه بیاییم. تا موقعی که تون چارچوبه باشه امکان فهم حکمت عملی وجود نداره. اما حکمت عملی چیست؟ هنوز احتیاج به بحثای دیگه داره. من یه دیگه دید اینجا بحث رو تموم بکنم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.